خارج فقه سیاسی جلسه دهم چهارشنبه 30 نوامبر 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. سوالی شده من بعد پیدا کردم. یکی از آقایان درس سوال کردن که رعایت موازین اخلاقی رقابت مربوط به مدینه فاضله است، زمانی که رقبای شما معیارهای اخلاقی را رعایت نمی کنند، رعایت آن از طرف شما مساوی با حذف از گردونه رقابت است. لذا اگر تنها راه برای رسیدن یا حفظ حکومت حق استفاده از وسیله نامشروع یا ترک یکی از ضروریات دین باشد، آیا مجاز به استفاده از آن هستیم؟ حتما مستظر دین مربوط میشه به بحث گذشته ما که من عرض کردم شریعت مطهر در بحث رقابت تأسیس خاصی نداره. حالا بگید رقابت سیاسی در نظام سیاسی اسلام، بعدم شروع کنید یک مثلا مطالبی بیار. گفتم اسلام نظر خاصی نداره، فقط یه چیز هست البته و اون رقابت سالم. اگه مثلا همه جا رو رقابت سالم تاکید میکنن، میدونید اسلام بیشتر تاکید میکنه، چون حق الناس، حق الناس در دین مطهر جایگاه خاصی داره. ممکنه مثلا جاهای دیگه غیبت هم بکنن، دروغ هم بگن، لابی هم تشکیل بدن، اینا رو دیگه شریعت مطهر قبول نداره. اصلا اینا باشه طرف از عدالت خارج میشه. از عدالت خارج بشه دیگه شرط تصدی رو نداره، اگرم بره قصبه. این چیزایی که دیگه بلد هستید. حالا دوستمون میگم آقا بعضی وقتا بخوای این کارا رو بکنی از گردونه حذف میشی. در ادامه سوال رو تندترش کردن که اگه تنها راه رسیدن به قدرت یا حفظ حکومت استفاده از وسیله نامشروع یا ترکی که از ضروریات دین باشه، مجاز هستیم یا نه. ببینید واقعش در اینجا باید توقف داشت به این معنا که یه دفعه فرض کنید انسان کاندید شده مثلا در یه شهری، طرف مقابل غیبتش کرده، رو این مبنا که بگیم مقابله به مثل جایزه، حالا این رفته مثلا عیب اونو گفته، اینم مقابله به مثل بکنه، اینو شاید بپذیریم، فقط تو قالب چی؟ مقابله به مصر. یه بحثی داشتیم ما، نمیدونم شما بودید نبودید، چون کلاس گاهی تغییر میکنه، که بعدن هم شد مقاله. بد نیست آقایون فرصت کنید مقاله رو ببینید، بحث مقابله به مصر، شاید رو کانال و رو سایت باشه. ما اونجا دایره مقابله به مصر رو با یه شرایطی توسعه دادیم نسبت به نظر فقها. اما این مقدار مجوز نمیشه. مثلا تهمت، اگر او تهمت زده ما تهمت بزنیم، بعدم بگیم خب او داره مقابله به مصر میکنه، چون تهمت نسبت دروغ دیگه، نسبت دروغ. تهمت تهمت، ما مجاز نیستیم به خاطر دروغ بودنش، خلاف واقع بودنش. حالا اگر کسی از رقابت حذف میشه، خب بشه. و من یه چیزی بگم به اون دوستی که سوال کردن، چون صدا رو دیگرانم میشنوند. ببینید اینجور جاها مدیریت خیلی مهمه. اتفاقا اگر کسی درست رفتار کنه، درست رفتار کنه، نه نیاز غیبت کنه، نه نیاز عصبانی بشه، نه نیاز تهمت بزنه، حتی تو فضای ناسالم. این ما مردم رو دست کم میگیریم آقایان، ولی مردم خیلی بهتر از گاهی، خیلی جلوتر از خیلی از مسئولین داوری میکنن و عقلشون بیشتره، فهمشون بالاتره، یعنی داوری میکنن. واقعا اگر کسی باشه، کاندیدم شده، اما بیاد کار خودشو بگه، کار خودشو خوب بیان کنه. اگر کار نداره، برنامه نداره، خب چرا اومده؟ محل بحث ما این نیست. محل بحث ما فقط یه نیروی کارآمدیه. خب این اگر درست بیان کنه، درست رفتار کنه، اتفاقا برعکس جواب میده. اون کاندید قبلی میاد شروع میکنه به این بد و بیرا گفتن، این آقا بیاد بگه آقا این حرفا رو زدن ولی مثلا اینا درست نیست، من برنامه‌م اینه. این که ائمه محشر میکردن، طرف میومد ناسزا میگفت به امام سجاد، امام میفرمودن اگر اینه که تو میگی درسته، مثلا خدا منو ببخشه، اگر نادرسته خدا تو رو ببخشه. ببینید امام نه عصبانی شدن، نه مقابله به مصر کردن، نه هیچی هیچی، با یه آرامشی. خب این لذا من میخوام عرض کنم که نوبت نمیرسه به این مراحل. ما مدیریت نداریم، ما مدیریت نداریم. من نمیدونم یه موقعی آقایون برنامه تلویزیون بود، فکر کنم تلویزیون بود، من برنامه داشتم تو اون آفتاب شرقی که این بحثا مربوط به اونجا میشد، بعد ابراز ناراحتی کردم از این وضعیتی که تو کشور هست، تو رقابت ها که میبینید مثلا دوران رقابت که میشه چی، مثلا راست و ناقص و دروغ و قاطی پاتی و بزرگ کردن. و که یه موقع من گفتم ما اصلا نیاز به دشمن نداریم، از بیرون کافی 4 سال یک بار انتخابات داشته باشیم، یک هفته تلویزیون ما برنامه انتخابات اجرا کنه، همین کافیست دیگه، چیزی اعتقادی نذاره برای مردم. بعد گفتم اگر من کاندید باشم اینجوری اینجوری، یادم نیست فکر کنم تلویزیون بود، که آقا من اومدم مثلا طول نکشه، کلاس علمیه، آقا من کاندید هستم، آدم بیکاری هم نبودم، حالا فکر کنید مثلا از شدت بیکاری اومدم، نه احساس کردم راهیست برای خدمت، برای مردم، برای نظام، برای چی، برای چی، برای دین، و برنامه هم اینه. شما برنامه منو ببینید، برنامه دیگران هم ببینید، مردم قضاوت کنید. حالا کسی رأی داد، ما وظیفمون میشه نبودم چه بهتر، میریم همون کاری که الان مشغولیم ادامه میدیم دیگه. خب بعد یکی از رفقا شنید گفت این طور باشه یه دونه رأی هم شما نمیاری. ولی خب من قبول ندارم، نپذیرفتم، رفتم بیرون. بعد بیرون به نظر میرسید جواب دوستمون اینه که این که نوشتن اگر رعایت نکنیم از گردونه حذف میشیم، به نظر من مناقشه جدی داره. اما این قسمت بعدش برای رسیدن یا حفظ حکومت وسیله نامشروع یا یکی از ضروریات دین ابدا جایز نیست. میدونید که ما ماکیاولیست که نیستیم که بگیم هدف وسیله رو توجیه میکنه. البته ماکیاولیست این معناش نیست دقیقا، تو کشور ما اینجوری معنا شده، یعنی هر هدفی هر وسیله رو توجیه میکنه، در واقع این شده تو کشور ما. نه دیگه، حکومتی که میخواد ضروری دین رو مثلا زیر پا بذاره، یا کسی که میخواد، حالا جالب اینه که میگه برای حفظ حکومت حق استفاده از وسیله نامشروع، اون دیگه حق نیست، اسمش دارید میذارید حق. وگرنه وقتی مسیر نامشروعه، اون نتیجه هم که به دست میاد قهرن نمیتونه مشروع باشه. اینم جواب سوال اون بزرگوار. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، مستحضر دیگه، ما داریم اون 12 سوالی که اوائل سال مطرح کردیم تحت عنوان مشارکت سیاسی پاسخ میدیم. سوال 10 که اون موقع آخرین سوال بود، ولی خب بعدن 2 دیگه من اضافه کردم، حالا عرض میکنم. ببینید رابطه بیعت با مشارکت سیاسی، چرا این بحث رو مطرح میکنیم حضرات؟ برای اینکه ما تحت عنوان مشارکت سیاسی تو روایات و آیات چیزی نداریم، ولی تحت عنوان بیعت چه در قرآن چه در روایات داریم. حالا سوال اینه که رابطه بیعت با مشارکت سیاسی چیه؟ آیا میتونیم بیعت رو یک نوع مشارکت سیاسی بگیریم؟ چی؟ حالا من حضور الحاضر چرا با این تعابیر متا؟ خود مشارکت سیاسی که یه اصطلاح سیاسی منظورم بود، خدا خیرتون بده. ببینید ما راجع به بیعت قبلا صحبت کردیم، بله، صفحه 65 تا 68 4 صفحه راجع به بیعت صحبت کردیم. لذا من سفارش میکنم حتما اون قسمت ها رو ببینید. اگه یه وقت برگم ندارید رو کانال رو سایت ملاحظه کنید. درست؟ خلاصه اون 4 صفحه رو من در چند جمله برای شما بگم تا بعد ببینیم که چه ارتباطی با مشارکت سیاسی داره. یادتون باشه گفتیم بیعت تعریف خاصی شرعاً نداره، همون تعریفی که لغت میکنه، چون قبل از اسلام هم بوده دیگه، مخصوصاً در عرب بیعت پررنگ بوده. کارکرد بیعت دو تا کارکرد مستقل داره. یکی اگر بخوام رو ترتیب نوشته بگم، یکی همون انتخاباتی که ما میگیم، یعنی مردم بیعت کنن، یعنی یک حاکمی رو انتخاب کنن از طریق بیعت. مثل که حاکمی کاندید شده، مردم میان باش بیعت میکنن، که اگه دقت کنید بیعت در اینجا کارکرد روی کار آمدن رو داره، مثل انتخاباته. مثلا اگر گفتیم انتخابات یه نوع وکالته، اینم میشه وکالت دیگه، بیعت در حکم انتخابات، این یک کارکرد برای بیعت. کارکرد دوم برای روی کار آمدن نیست، اظهار وفاداریه و تثبیت حکومته. این مال وقتیست که طرف حالا از طریق انتخابات قبلی یا از طریق نسب الهی اومده سر کار، حالا افراد میخوان اظهار وفاداری بکنن، این دیگه انتخابات نیست، پس از انتخاباته. بعضیا در نظام جمهوری اسلامی عقیدهشون اینه، میگن ما انتخابات یا بیعت به معنای اول نداریم. یکی از آقایون گفت دیگه همین تو همین انتخابات اخیر، گفت مردم فقط باید من اظهار وفاداری بکنم، اظهار وفاداری بکنم، مثل بیعت هایی که در عرب مثلا بوده. خب این دوتا کار کرد، خود توجه به کار کرده بیعت، میدونید خود توجه به کار کرده بیعت خیلی تو ماهیت بیعت اثر میذاره. ببینید چه اون کارکرد اول باشه انتخابات، چه کارکرد دوم باشه، از مظاهر بارز مشارکت سیاسی بیعته، چون هر دوش حضور مردم رو داره دیگه. به قول آقا حضور الحاضر، امام علیه السلام فرمودن. بنابراین جواب سوال ما اینه که بیعت چه کار کرده اول چه کار کرده دوم، از مظاهر مشارکت سیاسیه. چطور تشکیل حزب از مظاهر مشارکت سیاسیه، چطور انتخابات محلی و غیره هست در غیر قالب بیعت، اگه در قالب بیعت هم باشه مشارکت سیاسیه. در قرآن بیعت آمده، ولی اگر یادتون باشه اون زمانم گفتیم چه بیعت شجره که گاهی بهش میگم بیعت رضوان سال هفتم بود، چه بیعت پس از فتح مکه که بیعت با زنان بود، هر دو بیعت حکم انتخابات نداشت چون با پیامبر بود، در واقع حکم تثبیت بود، اظهار وفاداری بود. حالا جالب اینه که این مال زمان پیغمبرشه، در مورد امام عصر هم علیه السلام داریم که مردم با امام بیعت میکنن، پس از اینکه حضرت قیام خودشونو حضور خودشونو اعلان میکنن، بعد امام باقر حدیثشو فرمودن فوالله لکعنی انظر الی بین الرکن والمقام یبای اون ناس، به خدا قسم دارم میبینم، چون اینا فاصله زمانی که ندارن دیگه، حجاب زمان حجاب مکان نیست، لکعنی انظر الی جلوه چشممه، گویا دارم میبینم که حضرت بین رکن و مقام یبای اون ناس به امر جدید و کتاب جدید و سلطان جدید من السما، که اینا واقعا جای کار داره، امر جدید و کتاب جدید. بعد یه دفعه مثلا اینجا تفوهات غلطی باشه که مثلا قرآن امام زمان مثلا غیر از قرآن ماست، کتاب جدید یعنی اصلا نگاه جدید، تفسیر جدید، یا اونچه که از دین خدا منحرف شده، ایناست دیگه. اونجاست که دیگه حکومت خالص، کتاب خالص، بدون پیرایه، بدون لباس وارونه، و سلطان جدید، یک سلطنت جدیدی از آسمان. حالا عرض کردم یه وقت مجالش بود بیشتر توضیح میدادیم. خب پس از پیغمبر داریم، از امام زمان داریم، این بیعت مسلم بیعت با کدوم کار کرده آقایون؟ کار کرده در واقع تثبیته یا کار کرده نسبه؟ مسلم کار کرده تثبیته، چون امام است که مردم برای نسبش بیعت نمی کنن. نکته ای که هست آقایون تو بیعت امیرالمؤمنین هست، چون داریم بررسی می کنیم راجع به بیعت که اونجا چی؟ اونجا که حضرت اشاره می کنن به این که بله در نهج البلاغه اگه برگه رو دارید خطبه 34 حضرت می فهمند که شما حقی بر من دارید و من حقی بر شما، اما حق من بر شما فالوفا بالبیعه، اگه درست تعبیر کنم چون الان عربیشو ندارم، وفا به بیعت. آیا اونجا بیعت با امیرالمؤمنین بیعت تثبیت قدرت بود یا بیعت برای در واقع انتخابات بود؟ شاید بگید که معلومه دیگه، در مورد غیر معصوم اگر قبول کنیم که رأی مردم مشروعیت میاره، مسلم در مورد معصوم دیگه قبول نداریم، در مورد معصوم مقبولیت نهایتاً بیاره نه مشروعیت. ولی زمان میدونید علمای ما مثلا شارحان نهج البلاغه گاهی که به کلام حضرت میرسن که به بیعت تمسک میکنن، مثلا اون لولا حضور الحاضر، میگن این از باب جدله، وگرنه حکومت معصومین که انتخابات نمیخواد، رأی مردم نمیخواد. البته من به شما عرض کنم اگر معصوم کاری رو دست بگیره شکی درش نیست که حجت، چون معصوم محور حقه، علیون مع الحق و الحق مع علیون. اما واقعا جای گفتگو داره که بگیم حکومت معصومان هم بر امور و ناس مثلا رأی مردم رو لازم داشته باشه. خب حالا این طبیعتاً این بیعت آیا بیعت به شکل اول بوده یا دوم بوده، با این نگاه جای بحث و گفتگو داره. آخرین نکته که عرض کنم دوستان تو پاورقیه، ماهیت بیعت اونجایی که میخواد نقش انتخابات رو داشته باشه. یه بار دیگه بگم، ماهیت بیعت اونجایی که میخواد نقش انتخابات رو داشته باشه. آیا این بیعت وکالته؟ اصلا چرا کلمه بیعت رو بیاریم آقایون؟ خود انتخابات، همین انتخاباتی که در جمهوری اسلامی هست، در دنیا هست، اینا ماهیتش چیه؟ مردمی که مثلا رأی میدن به ریاست جمهوری، به شورای شهر، به مجلس، نماینده مجلس، این ماهیتش چیه؟ حالا اسمش بذارید انتخابات که میذارند، یا بذارید بیعت با کار کرده اول که امروز ما گفتیم، این ماهیتش چیه؟ میدونید که معمولا میگن وکالت. به همین خاطر وقتی که دوران مشروطه مسئله انتخابات مطرح شد میگفتن وکیل مجلس. هنوزم بعضیا میگن فلانی وکیل ماست، وکیل، وکلای مجلس. آقا از همون زمانها یه استخوانی تو گلو بود و یه خرده شیشه لای نان، لای نان انتخابات، که این چیه؟ میگید وکالت. خب وکالت عقد جایزه، بعد با مرگ موکلین از بین میره. همینطور آثار وکالت زیاده، میدونید که آثار وکالت. بعد خب این وکیل بعض و ناس بقیه مردم چی میشن؟ اگر کتابهای مخالفان مشروطه رو بخونید، مثل حرمت مشروطیت مرحوم شیخ فضل الله و دیگران، نمیگم همه اینا شسته رفته دیده میشه، ولی هست، میشه به دست آورد. ببینید، به نظرم من صبح تو فکرم رفت، فکر کنم در کتاب چیز فقه و حقوق قراردادها، کتاب اول تو اوفو بالعقود، البته تو پیوست های کتاب میره آخرای کتاب، من اونجا آوردم بالاتر از فکر کنم، یقین دارم آوردم، منتها را چقدر اونجا باز، چون من همون بزنم گفتم میخوام راه باز بشه و الا باید کار بشه. بعد از این کتاب چندین مقاله نوشته شد، ماهیت انتخابات. میدونید که خیلی راحت میگن وکالت و مثلا متصدیان نظام هم وکیلان مردم هم. این آقای دکتر مرحوم آقای حائری بود، عاشق مهدی حائری، آدرس هم دادم. خب البته این تفکر مال غربه که ایشون هم از اونجا آورده که مملکت ملک مشاع مردمه و مردم برای اداره ملک مشاعشون وکیل انتخاب میکنن، مثل یه شرکت. یه شرکتی مثلا 1000 تا عضو داره، اعضا رأی میدن، هیئت مدیره، هیئت مدیره وکلای سهامداران شرکتن. اینجا به اصطلاح نمایندگان، رئیس جمهور کیو کی، اینا وکلای مردمن. خب اگر وکیل باشه آقایون، با لوازمش یه مقدار سخت میشه، چون وکیل شد هر زمانی میتونه عزلش کنه دیگه. امروز مردم رأی بدن به یه نفر، فردا تظاهرات بکنن بگن آقا ما این نماینده رو نمیخوان. خب اگه این تو باشه، از فردا صبح دیگه نمیتونه بره مجلس. یا رئیس جمهور رأی بدن، بعد مردم بگن ما نمیخوان، عزل بشه. نفرماد خب عزل میشه، ولی سازکار میخواد، راهکار میخواد. به نظر ما آقایون، حالا جواب بخوام به شما بدم، اگر ما انتخابات رو یه پدیده مستقلی حساب کنیم، من فقط دارم پرونده باز میکنم، گوش میکنید، این یه کسی باید پیدا بشه، یه شیرمردی که شماها انشالله همه تون از اون قبیل هستید، واقعا روی این کار بکنه. گفتم این دو سه سال اخیرم، چند سال اخیرم مقالات خوبی اومده، متا نه با نگاه درس خارج، خب اونا شاید توانایش هم نداشتن، ولی به هر حال برای راه انداختن کار خوبیه. آیا چیز مستقلی حساب کنیم؟ حالا تو بحث خودمون بیعت رو مستقل حساب کنیم انتخابات رو، یا یه نوع وکالت بدونیم؟ اون قسم دومش که اظهار وفاداریه، میدونی اون چیزی نیست، اون فقط یه اثر روانی داره که وقتی بیعت کردید، اظهار وفاداری کردید. حتی عربا بار اجتماعی روش بار میکنن، گوش میکنید، و لذا وقتی بیعت کردن خودشونو موظف میدونن وایسن، ولی وقتی بیعت نکردن خودشونو موظف نمیدونن. صبح مثلا با مسلم بیعت میکنن وفادار، بعد از اون اگه با عبیدالله بیعت کردن با اون دیگه. خیلی از شیعیان عراق هم میدونید در زمان حضرت امیر، امیرالمومنین رو به عنوان امام معصوم که دوربر امام نبودن، چون بیعت کرده بودن با امام، اطراف امام بودن. شیعیان در واقع به اون معنای امروز ما جدا بود، اون مال عراق نبود در واقع به اون معنا. به هر حال اونا خوب وقتی بیعت میکنن، چون قبلش هم که انتخاب نکردن، اثر حقوقی بار میکنن. ولی در جاهایی که حاکم از طریق مشروع اومده سر کار، فقط اثر روانی بیشتر داره. اما در بیعت به معنای انتخابات باید بحث بشه. من یک کمی شلوغ صحبت کردم، تو ذهنتون نیاد که چرا امروز اینجور شد. بالاخره ما همون آدم قبلیم دیگه، فرق که نکردیم. اقتضای بحث میطلبید. با دقت دوستان هم متن و هم پاورقی رو مطالعه کنید. بعضی ها شما به نتیجه رسوندیم، بعضی هاش هم دریچه باز کن بوده، باید شما دنبال کنید. خب میخواد مسئله 11 هم خیلی بحث نداره. آقایان سوال کردن بگیم، حالا اگه رسیدیم یه گریزی هم به مسئله 12 هم میزنیم، اگه نرسیدیم مطرحش میکنیم انشاءالله. برای دو هفته دیگه، هفته دیگه تعطیله، دو هفته دیگه شما هم آماده بشید کار کنیم. مسئله 11 هم شاید تو برگتون نباشه، اونجا که لیست کردیم ما چند تا مسئله صاحب مصطفی بود؟ 10 تا بود؟ بله. 11 همش ببینید، آیا مشارکت سیاسی حق یا تکلیفه؟ خب مشارکت سیاسی قرار شد که اسلام هم با مشارکت سیاسی کنار اومده باشه. خب حقون او تکلیفون؟ دیدید تو انتخابات که میشه دونه دونه رسانه ملی میره سراغ مراجع، آقایون هم اظهار نظر میکنن، حتی گاهی وقتا ما حرف میزنیم، گاهی هم بالاخره مثلا طول چند سال سراغی ازشون گرفته نشه، اون روزها مثلا یه سراغی احوال پرسی میشه، آقا نظرتون رو بدید مثلا. آقایون هم معمولا بله وظیفه است، مخصوصا این دفعه که استثناء در استثناست، حتما باید شرکت کنید. اوضاع کشور، اوضاع نظام، مخصوصا این دفعه. خب مشارکت سیاسی حق یا تکلیفه؟ میدونید که جواب دنیا معلومه، تکلیف نیست، حق. یعنی شهروند خاص استیفا میکنه، نخواست نمیکنه. بله یه اصلی داریم در بحث‌های سیاسی که حاکمیت موظف مشارکت مردم رو، مشارکت حد اکثری زمینه رو آماده کنه، اما اون بحث حاکمیته. کسی نمیگه مردم موظفن بیان پای صندوق. ببینید حالا ما بحث دنیاش اینه، از نظر شرعی و فقهی به نظرم ما هم باید اصل رو بر همین قرار بدیم، چون ببینید داره میگیم مشارکت سیاسی یعنی حضور مردم در اداره امور، حالا با رأی دادن، با تشکیل حزب، با مثلا راه انداختن مطبوعات. قبلا میگفتیم مظاهر مشارکت سیاسی. پس اصل اولی لولا عناوین خاص میشه حق، حکمش هم جواز، حکمش هم جواز، ولی نمیتوان انکار کرد که قد یعرضو یا تعرضو عوارضو، گاهی عوارضی پیش میاد که یخرجو مشارکت را ان کونهی حقا الا کونهی الا کونها تکلیفا، شاید به مرز وجوبم برسه. مثلا فرض کنید اگر واقعا یه جایی به معنای واقعی کلمه نظام حقی در خطر باشه، مذهب در خطر باشه و چی و چی و چی، و اگر واقعا اینها باشه تشخیص داده بشه، یا مثلا فرض کنید حاکم ساله حکم حکومتی صادر کنه، یا مثلا اماته منکر باشه با این کار، احیاء معروف باشه. خب اینا میدونه دیگه، اینا دیگه بحث حق نیست، اماته منکر، احیاء حق یا حکم حکومتی، حاکم ساله. حال من فتوا رو ننوشتم، یه وقت نگید جا مانده. اگه مجتهد مرجع تقلید فتوا بده و بگیم این حوزه ها حوزه های فتواست، چون این جای بحث و گفتگو داره که آیا حوزه های اگر گفتیم حوزه فتواست که قهره میشه فتوای اجتماعی، خب منتها اونم باز همین میره تو همون بحث رفع منکر و اینها. حالا اگه خواستم مثلا اضافه کنید فتوای مقلد من پشت کار باشه و عرض کردم بگیم این از مصادیقه میشه تکلیف. پس اصل اولی درست کردیم، اصل ثانوی درست کردیم و عوارضی که باعث میشه دیگه طبیعتا میدونید اینا خیلی هم سلیقه‌ای میشه، خیلی ذوقی میشه که باید دقت کرد. و اما بحث دوازدهم، بله بله اونم باز چیزه، یعنی
همیشه این هست دیگه، همیشه بین خوب و بهتر میشه یعنی که خوب بد یک.
حالا بذارید رو من مصداق صحبت نکنیم، بگیم همیشه اینطوره، باز میگید بین خوب و خوبتر، حالا یه دفعه میگید بین خوب و فاسق، بله نه بله. خب حالا اگر اینجوری باشه، حالا جایی بگیرید که بینشون عام و خاص منوچه، شما چرا قد بسیط میبینید، یا صفر مطلق، سفیدی مطلق یا سیاهی مطلق؟ آیا این اولویت به مرز وجوب میرسد؟ اینطوری اصلا فرض کنید این اولویت میدونیم میاد سر کار، حالا من چه رأی بدم، منا شخص منا چه ندم، مثلا اثری معلوم نیست داشته باشه، زودی فتوا ندید بزرگوار. ولی من رو مصداق شما یعنی کبرای کلی شما مناقشه ای ندارم، اگه واقعا مصلحت اهم لازم مورد نظر شارع باشه اینجوری بگید. من خب خب چقدر اصرار دارید که میخواید بگید همیشه، منم هم همیشه اینجور نیست دیگه. حالا من و شما این اختلاف فکر رو داریم دیگه. آقا من بعضی چیزا رو بگم باز همیشه رسانه کذا رو معیار قرار ندید که اینجوری فضا رو درست میکنن. اجازه میدید آقا یه بحثی داریم فضلا، بحث دوازدهمه که تو اون برگه نیستا، مشارکت سیاسی نسبت به اقلیت‌های دینی و مذهبی، یعنی مثلا مشارکت سیاسی همه آحاد ملت علی سویه است یا نه. ما انشاءالله دو هفته دیگه که بس خواهیم داشت، اول میخوام پیش مطالعه کنید یه سری به قانون اساسی بزنیم. بالاخره قانون اساسی ما اساره فکر یه سری علماست دیگه که الان خیلیشون از مراجع ان یا فوت کردن، یعنی یه قانون اساسی شلی نیست، اینو توجه داشته باشیم. حالا چقدر عمل میشه نمیشه چجور اوناست خب بحث دیگره، اما خود قانون اساسی قانون وزینیه. اگر میدونید ما میریم سراغ قانون اساسی، یا وقت نگه آقا درس فقه خارج رفتی قانون اساسی انگلستان که نرفتیم، که قانون اساسی میریم که خبرگان این امت چیز کردن. البته نمیخوام بگیم 100% قابل دفاع است، اول یه قانون اساسی رو سر میزنیم چند تا اصلش، بعد البته ببینیم که فقها چی میگن و اقتضای نصوص چیه. شاید قدری اختلاف ما داشته باشیم با نظر مشهور در این مسئله، انشاءالله بماند برای دو هفته دیگه. الحمدلله رب العالمین. خیلی زود آمد.